بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو تكلني يا رب في تلك الحالات إلى حولي أو تزترني إلى قبتي لكان الحول عني ما تزل ولكانت القبة مني بعيدة. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این فرصت و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر سخنان بی نظیر و بی مانند وجود و مبارک زین العارفین سید و ساجدین افتقار حضور داریم و دائسی و دوم صحیفه کامله سجادیه را بررسی میکنیم. سخن به بخشی و فقره ای از سخنان امام رسید که وجود و مبارکشون اشارتی فرمودن به مجموعه دورانی که از آغازین طلوع حیات برای انسان شکل میگیرد، از تحقق نقطه شروع تکون نطفه آدمی امام آغاز فرمودند، مراحل شکل گرفتن اون رو، سپس در رحم مادر جایگاه اون، به اشارتی به گام به گام، حول حول، به تعبیر خود حضرت حال حال، لترکبن طبقا عن طبق، به تعبیر قرآن دور دور و مرحله مرحله، نطفه، علقه، مزقه، مخلقه، عظام، لحم، تمام این موارد رو یک به یک وجود و مبارکشون مطرح فرمودن و دست قدرت خداوند رو عبیدا و آشکار کردن در وجود انسان. تا اونجا که به رزق این موجود کار رسید که حتی اذا تا اونجایی که من احتیاج پیدا کردم به رزق تو پروردگار، در اون شرایط به ناز 10 میلیون میلیارد سلول شکل بگیرد و اندامهای مختلف رو در این جنین رقم بزند و تمام قسمت ها اندامهای بیرونی، میانی، درونی شکل خودش رو پیدا کند. ولم استقنن قیافه فضل، که این سخت حاجت به فضل خدا دارد و من مستقنی از فضل تو نبودم و نیستم پروردگارا، اونگاه جل تلی قوتن من فضل تهامن و شراب نجریت و لعمت کلتی از کنتنی جوفها. به ظرافت پروردگارا از فزونی خوردن و نوشیدن مادرم، اون عمه تو و عبد خودت که مرا در جوف و در بطن او قرار دادی، من رو بهره‌مند کردی و تغذیه کردی. بنا شد که بالاخره از طریق خون مادر، جفت، بند ناف، به این مسیر فعل و انفعال شکل بگیرد و من رو تغذیه کنی خدایا، و چنین کردی. تا اینجا خدمت دوستان عزیز در بحث دیشب بازگو کردیم. از اینجا آغاز سخن امشب. ولو تکلونی یا رب فی تلک الحالات الی حولی. یکی دو جمله رو ترجمه کنم، بعد نکته اساسی است که دیشب همونجا بحث فرو ماند. به خدایا اگر تو، لو تکلونی، اگر مرا وامی گذاردی، من رو موکل به خودم می کردی، مفوض به خودم می کردی، لو تکلونی یا رب فی تلک الحالات، در همون لحظات شکل گرفتن نطفه، اونگاه مراحل بعدی جنین، شکل گرفتن اندام ها، سلول ها، اگر من رو به خودم با میگذاردی، فی تلکل حالات الى حولی او تزترنی الى قوتی، اگر من رو ناچار به کار بستن قوه خودم میکردی، طبیعی بود، مشخص بود که لکان الحول عنی معتزلا، نیرو و توان و احتیال و چاره کردن کار خود من از من بسیار دور بود و در دسترس من نبود. من یه موجود ضعیف نالانی که هیچ توانی از خودم نداشتم، اراده‌ای برای من محقق نبود، قوه و نقش و برنامه‌ای در کار خودم نداشتم، چگونه میتوانستم امر خودم رو تدبیر کنم؟ لکان الحول عنی معتزلا و لکانت القوة منی بعیده، و بسیار قوه و توان دور از دست بود برای من که بتوانم خودم رو بکشم و تا به اقلیم وجود این همه راه آمده. نکته ظریفی رو اینجا وجود و بارک امام لابلای سخن بازگو می کنن که من اشارتی می کنم و آنگاه ادامه عرایض رو پیگیری خواهیم کرد خدمت دوستان عزیز. وجود و بارک امام ذهن مخاطبشون رو در این بخش از دعا و در این قالب دلنشین نیایش به این نکته معطوف می کنند عزیزان، به نکته حساسی که حقیقتاً سرمنشأ اعتقاد و اعتماد به توحید فعلی و عملی خداوند سبحان است. این که اگر انسان موحد این گونه آغاز کند، حضور خدا را با خودش به این شکل ببیند که امام بررسی می کنند و تحلیل می کنند، یعنی از جایی دست قدرت خدا رو در وجود خودش و جریان قوه و حول و نیروی الهی رو در وجود خودش ببیند که به تعبیر ما از اونجاست که حلت ها علل انسان حین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، از اونجایی که از مرز نیستی پا به سراچه هستی میگذارد انسان و دست قدرت خداوند رو ببیند که چگونه با اون ظرافتی که وجود و مبارک حضرت بازگو فرمودند که وانت هدر تنی ما ان مهینن، تمام افعال مستقیما به خداوند نسبت داده می شود، تو اون مایه ناچیز وجود من رو جاری کردی من صلب متزایق العظام، که دیشب توضیح دادیم از کجا می آید، به کجا می رود، کجا تجمع می کند این مایه، بعد سیر خودش رو چطور ادامه می دهد تا برسد به رحم زیقه. چرا رحم زیقه؟ سترتها بالحجوب، بعد چگونه پوشاندی این رحم رو، چگونه این جنین رو درون این رحم لایه به لایه یکی بعد از دیگری که دیشب توضیح دادیم، بعد حتی انتهی تبیه لا تمام سوره، صورت من رو کامل کردی و اثبت تفیل جباره، و جباره من رو تثبیت و کاملا رقم زدی. یعنی میخوام عرض کنم نکته ظریفی که اینجا از فرمایش امام استفاده می شود، توجه دادن مخاطبان و موحدان به این که آغاز فعل خداوند در وجود انسان در لحظاتی که آدمی عاری از هر قدر و توانی است، از عدم به وجود آمده است، فعلیت توحید خدا با ما شروع می شه عزیزم. یعنی هیچ چیز جز حول قوه الهی اونجا وجود ندارد، فقط اراده خداوند است، نیرو و توان الهی است، حول قوه الهی است که شکل میدهد، میچرخاند، شرایطی رو برای ما رقم میزند که ما خاطره ای حتی از اون مراحل نداریم، اراده ای نسبت به اون مراحل نداشتیم، انتخابی در اون شرایط نداشتیم، اما تمام اون نبود مگر فعلیت الله لا اله الا هو، مگر وحدانیت خداوند و توحید فعلی الهی که ذات حق به حول قبه خودش آن با آن یصورکم فی الارحام کیف یشاء، دارد در رحم مادران من رو لحظه به لحظه خداوند تصویر میدهد، رقم میزند. تأکید سخن من احساس میکنم برای این نکته است در فرمایش امام سجاد، یعنی به اصطلاح ایجاد و شروع توحید فعلی الهی از نقطه آغازین ما، به این که بدانیم عزیزان لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم در سلول وجود ما جاری است. این وجود ناچیز ما مهین بدون هیچ حول و قوه خدا، یا اگر من رو به حول خودم واگذاری چیزی نیستم، اگر به قوه خودم واگذاری تمام معتزلن. الان خوندم ترجمه کردم خدمتون. پس پروردگار من قصه این است که تمام وجود من عجین به حول قوه الهی است. و حالا میخوام عرض کنم اونی که امام دارن در رابطه با جنین میگویند و شکل گرفتن این که تمام مراحل جنینی ما و تمام این آناد، به قرآن نگاه میکنید همه مستقیما به خدا نسبت داده میشه. ثم خلقنا، ما خلق دادیم، جعلنا، ما جعل کردیم، نطفه رو علقه کردیم، علقه رو مزغه کردیم، یعنی اینها رو خداوند نه به پدر نسبت میدهد، نه به مادر، نه به کس دیگری، فقط به خودش نسبت میده حضرت پروردگار این شکل گرفتن رو. و اینها از خود این پدیده اسپرماتوزوئید و نمیدانم اوول و لقاه، اینها این اتفاقات که نمیافتد اگر نباشد اراده و فعل و قوه الهی و طرح و برنامه این که خداوند برای تحقق این پدیده رقم زده است که اتفاقی نخواهد افتاد، تخلیق و مخلقه نمیشه، تمام این اندامها در جای خودش شکل میگیرد. این تغذیه داره میکند از یک مسیر واحد، اما در نتیجه آنچنان طبقه بندی شده مقرر تمام دستگاه ها و اندامها سلول های خودش رو میسازد و مهیا میشه و تمیز شده، متمایز، اون حالتی که به اصطلاح دیفرنتیشن میگن بهش، اون حالت مخلقه تخلیق، همه در جایگاه خودش این اندام شکل میگیرد، نیست مگر به حول قوه الهی. حالا من میخوام این جمله رو عرض کنم. اهل معنا عزیزان، اهل توحید واقعی، اگر 50 سال سنشون هم باشد، در شرایطی باشند که به ظاهر قوه احساس میکنند، فعل حس میکنند، اراده حس میکنند، توان رو میبینند، تشخیص رو میبینند، خاطره میبینند، اراده، تدبیر، اما اینها اگر موحد باشند در حقیقت خودشون رو در همون حالت جنینی تصور میکنند، یعنی باز هم موحد واقعی همان میبیند که لا حول ولا قوه الا بک، نیست حول قوه ای مگر خدایا به تو. این زیبایی و شکوه کار اینه که انسان موحد واقعی چه اونجا که بداند چه نداند، چه بتواند چه نتواند، چه اراده کند چه نکند، چه تدبیر کند چه نکند، باز جریان حول قوه خداوند رو بر وجود خودش، بر تدبیر خودش، بر علم خودش، بر حیات خودش، بر نفس خودش، بر لحظات و سکنات و حرکات خودش جاری میداند. این اوج توحید افعالی است. اینه که انسان دیگه واقعا فعل و اراده خدا رو این گونه در وجود خودش لمس کنه و حس کنه. و امام از جایی شروع میکنن که باید با اینجا منتهی بشه، به اینجا ختم بشه. حالا من ادامه بحث رو خدمت عزیزان بخوانم و بررسی کنیم با هم. به اینجا که رسید فرمود فقضا و تنی به فضل که قضا البر لطیف، و خدایا تو قضا و تنی، از همون ماده تغذیه و قضا میاد، من رو تغذیه کردی، یعنی اطعامم کردی و اشرابم کردی، اون چه که نیاز بود، نیازمندی های من رو تو دادی خدایا. اما چه جور منو تغذیه کردی اونجا در رحم مادر؟ فقضا و تنی به فضل که، به فضل خودت و به اون عنایت خودت، قضا البر لطیف. کلمه قضا هم منصوب مصدر نوعیه، یعنی به گونه ای من رو به فضل خود تغذیه کردی، تغذیه بر لطیف، یعنی تغذیه کسی که او بر رو لطیف است، که دو وصفه خود حضرت پروردگار است. یعنی خدای این تغذیه کردن تو به من عادی نبود، تو با این ویژگی ها منو تغذیه کردی و تأمین کردی. یک، تغذیه تو که بری، یعنی شخصیتی، ذاتی که بر است. استعذار دادین رو همیشه در تفسیر اشاره کردیم خدمتون، به ری مشدد هر کجا که به کار برده می شود دارن فراگیری و گستردگی دیده می شه. میخواد بر باشد، یعنی گندم و تعام فراگیر جهانی، میخواد بر باشد، یعنی خشکی‌های گسترده‌ای که همه وجود رو فرا می‌گیرد، خشکی‌های گسترده در قبال بحر، میخواد بر باشد. بر یعنی احسان گسترده و فراگیر. عمیم، تمام ابعاد رو تحت پوشش قرار بدهد. کسی که چنین احساس احسان میکنه، یعنی گاهی بالاخره یه پدر و مادر تمام سعیشون رو میکنن که واقعا هم همینطوره، احسان و لطفشون رو شامل حال فرزندانشون میکنن، اما با مخزای فهم و دانششون هست، هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا رو. یه چیزهایی تو وجود این فرزند که این پدر و مادر حس نکردن و نتونستن لطفشون رو تو اون جهت شامل حالش بکنن، کمبودها دیده میشود در آینده در وجود این شخصیت. وجه همتشون این بود که بیشتر به احسان مادی بهش پرداختن، اما از یه ابعاد دیگری رشد شخصیتی پیدا نکرد این فرزند، یعنی فراگیر نبود این فضل و این تغذیه و این لطف و این احسان. کسی که احسان فراگیر ذل ابعادی دارد که هیچ بعد و زاویه‌ای خالی نمیماند، به این میگن بر، صفت مشبه است بر. انهو خوبل بر رحیم، بر از اسامی حضرت پروردگار است. انهو هوبل بر رحیم، خدایا تو من رو تغذیه کردی، تغذیه بر، یعنی جامع الاطراف، تمام ابعاد وجودی من رو خوراندی و تغذیه کردی، اونم البر لطیف. او کلمه لطف از زیباترین معانی این واژه، ما دقیق و خفیه، یعنی یه چیزی که بسیار ظریف غیر محسوس واقع میشه، این میشه لطف. اگر کسی بلنگو رو دستش گرفت سر چارسو اعلام کرد ایوهن ناس ما یک کامیون ارز کالا و غیره آوردیم برای این منزل عزیز، این دوست محترم، میخواییم هدیه کنیم به ایشان، به ایشان رو مشمول لطف میبینیم، شایسته میبینیم، اینا لطف نیست دیگه. این لطف نیست. لطف آن است که احسان شود اما گوش از بینی خبردار نشه. اساسا خود صفت لطیف همینجا به کار برده میشه. در جایی صفت لطیف به کار برده میشود که ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست. لطیف اون نسیم سحری است که لطیفه، یعنی با آرامی میوزد، گونه رو نوازش میکند، چه لطافتی در اون دیده میشه. لطف اون دقت و ظرافت است. البر لطیف، خدای منو تغذیه کردی، خوراندی، جامع الاطراف و فراگیر، اونم اونقدر لطیف. کی توجه داشت که چه اتفاقی داره میفته؟ حتی خود اون مادر توجه داشت؟ یعنی خود مادر که این جنین رو داره حمل میکنه میدونه چه اتفاقی داره میفته تو وجودش؟ وقتی او خوابیده است، وقتی او بیدار است، وقتی سخن میگوید، وقتی میخورد، وقتی به هوایج دیگه زندگیش میپردازد، ثانیه‌ای به کمتر از ثانیه‌ای نبود الا اینکه خدایا منو تغذیه کردی در اون حالت، تو با من بودی، لطف تو با من بود، یا لطیف که آن با آن، یا بر که من رو با اون احسان فراگیرت به لطف پرورش دادی و تغذیه کردی. فقضا اون تنی به فضل که قضا البر لطیف تفعل و زال کبید تطولن، و این کار رو انجام دادی خدایا با من، برای من. اما تطولن، کلمه تطول از ماده طول به معنای تفضل، افضال، احسان، اما یه ویژگی تو این کلمه هست. اگر کسی به کسی محبتی میکند بلا سابقتن، بلا غرزن سابقن، بلا غرزن لاحقن، یعنی کسی محبتی به شما کنه بعد میگه چرا این لطفه من کردی؟ هیچ دلیلی نداره، همینطور خواستم این کار انجام. آقا ما به جناب عالی دینی نداریم، شما ما دین، ما که دلیل نداشت شما این لطفه ما میکردید. این تطوله. اگر شما قبلا احسانی کردید، حالا کسی جوابتون رو میدهد به قول این دوستان مشهدی ما کاسه جایی رود که باز آید قده، این تطول نیست، این مکافئه، چیزی رفته از تو جوابی دادید. اما اگر نه، بدون سابقه کسی لطفی به کسی میکنند، این میشه تطول، و بدون لاحقه، الان محبت میکنید اما نان به قرض هم میدیم، فردا متوقعیم که جوابش بگیریم، این تطول نیست. تطول جایی است که نه سابقه دارد نه لاحقه دارن، یعنی نه اینکه حقی بوده قبلا بخواد این کار انجام بشه، نه توقعی در آینده هست. خدایا تو اینطور منو تغذیه کردی بدون این که من سابقه‌ای داشته باشم، حقی بر تو باشد که تو با خواهی موظف باشی که چنین بر و لطیف با من عمل کنی، و نه این که بعد از من توقعی داشته باشی. پس من توقعی ندارد پروردگار من اگر من رو این گونه تغذیه کرده است با این ظرافت، در قبال اون لحظه لحظه جریان و حول و قوش از من چی میخواد؟ چیزی برای خودش میخواد؟ یا اون چه که میخواهد این وجود پرورده بتونه خودش رو به اون قایت توانمندیش برسوند، به اون ظرفیتی که براش مهیاست خودش رو برسوند و لذت و کامش رو خودش ببرد، صلاحش رو خودش ببیند، نیکبختیش رو خودش تجربه کند و احسانش رو ببیند. این دخلی به حضرت پروردگار ندارد، توقعی نیست از سوی خداوند نسبت به انسانها. فرمود تفعل ذلک بی تطولا علیه، بعد الا قایتی هازا، و این رو خدای تو همین الان ادامه دادی، الا قایتی هازا، تا همین جایی که من الان رسیدم، یعنی تا همین الان بود، اما دریغا که توجه نبود. تا الان بود این تأمین و این حمایت و پشتیبانی با همون حول و قوه، اما فرمود الا قایتی هازا، لذا الان هم لا اعدم و برک، همین الان هم من نه این که نبینم بر تو را، ای بر نبینم، نه این که الان من احسان فراگیر تو رو نبینم، همین الان هم نگاه میکنم آسمان زمین اطراف خودم وجود، چه چیزی نیاز من هست که در هستی تو قرار نداده باشی و پیشبینی اون نکردی و ما به دنیا نیامده است و تقاضای ما را پاسخ نداده باشی. کجاست که الان من چیزی بخوام و نباشه برای من تو این وجود و هستی؟ وقتی به دوستان از میکردم اصلا قاعده تزایف دیگه، یعنی اون چه در وجود انسان توجه به اون، نیاز به اون و میل به آن هست، دقیقا دلیل اینه که در خارج وجود داره، و اون چه در خارج وجود دارد تزایف داره، یعنی جای اون در وجود انسان پیشبینی شده است. این تعامل بین دو عالم، عالم صغیر و عالم کبیر، این عالم و عالم بیرونی. فرمود لا اعدم برک و لا یبت او بی حسن و سنیعک، و بالاخره گاهی، حالا این از باب تقریبه به ذهن اینطور میگیم، بلا شاید نیاز به این نباشد، گاهی واقعا نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسیده دیگه، برای یک محبت، برای رسیدن به یک نمیدانم عنایتی، لطفی، چه میشه به انسان چه میگذارده، امشب رو خوابیدیم، فردا رو خوابیدیم، میشه یا نمیشه، آیا میدن این وام رو یا نمیدن، آیا این کار رو انجام میدن به ما یا نمیدن، آیا این لطف رو این در حق ما میکنن یا نمیکنن، دیگه به جای رسیده گفتیم عطایت را به لغایت بخشیدیم، مثلا گاهی اینطور میشه. خدایا اما جوری عمل کردی که ولا یبت او بی حسن و سنیعک، اون سنیعه و رفتار جاذب جالب و جامع تو که بسیار حسن و نیکو بود، ابتاع هم نداشت، تأخیر هم نداشت، به زمان، به زنگاه، گاه و موعد لطف تو شامل حال من شد و نیازهای من تأمین و پیشبینی شد. خب تا اینجا که توصیف کردن، حالا اینجا حضرت گلشون رو شروع میکنن از انسان. اگر میدونیم که اشاره میکنن نسبت به خودشون میدن دیگه، بحث نوع انسان رو دارن حضرت میگن دیگه. با همه این مسائل آیا چه کسی میتواند انکار کند این سابقه وجودی خودش رو؟ این چه انکاری میتونه باشه؟ دیشب عرض میکردم سوره مبارکه یاسین رو خدمت دوستان، اما با تمام این حرف ها ولا تتأکد مع ذلک ثقتی، اما با همه این حرف ها خدایا باز استوار و محکم و معکد نشد ثقه و اعتماد من به تو. تو چنین با من گام به گام و لحظه به لحظه، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتدی فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا، این نطفه من رو چجون چرخوندی قلتوندی، بعد سمیع و بصیر و دادی توانمندی ها رو به جسم و جان من، راه و مسیر رو نشان دادی، گام به گام هدایت کردی. اما باز هم با این تعمیمی که در مورد من داشتی در تمام ابعاد، باز این ثقه من، وثوق من به اعتماد من به تو الان میبینم داره لنگ میزنه. چرا؟ این چه گله بزرگیه که من از خودم دارم. توجه دارید؟ حالا این یعنی چی الان عرض میکنم؟ ولا تتأكد مع ذلك ثقتي، که اگر این اعتماد من خدایا و این حسن گمان من و حسن اعتماد من به تو بود، بعد چی میشد؟ فأتفرق لما هو أحزا لي عندك، بعد من تمام وجودم رو مستفرغ میکردم، تمام وجودم رو صرف میکردم با فراغ کامل. گاهی تو این واژه فراغ اشاره کردیم. این میره فراغ، وقتی که انسان دیگه تمام فرصت و وقت خودش رو به یه امر قرار میده، این میشه فراغ. استفراغ اینی که انسان یه فرصتی رو دیگه کامل بتونه به دست بیاره و بپردازه به این مسئله. سنفرغ لکم ایها الثقلان، باشه جن و انسان خیال میکنید که نشده از وقتش، موعدی خواهد رسید که خدا به شدت به شما میرسد و صرفاً به شما میرسد از حضرت پروردگار و حساب و دقیق اعمال و رفتارتون رو خواهید دید و مشاهده میکنید و بازتاب اون به سوی شما برمیگردد. که اگر اون اتفاق میافتاد و اون سقه در وجود من میومد، فأتفرق لما هو احزالی اندک، بعد من فارغ البال با تمام وجود با تمام ظرفیت خودم رو مستفرق میکردم با آن چیزی که احزا بیشترین حظ و بیشترین بهره رو در وجود من ایجاد میکنه و نزد توست و تو برای من قرار دادی. احزا لی اندک، مال منه اما در نزد توست، به قانون توست و اختیار توست. یعنی چه؟ یعنی خدایا اگر من به اعتماد به تو میرسیدم، سر در خط طاعت میگذاردم، فرامین تو رو در حوزه های مختلف زندگی میپذیرفتم، حکم و موعد و مواعید تو رو اعتماد میکردم، اگر تو من میگفتی یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، کسانی که ایمان آوردید استوار حرف بزنید، صادقانه و سدید و محکم و بدون دغل و غش با هم سخن بگید و حرف بزنید، پیمان ببندید، نتیجه آن خواهد شد که خدا کارتون رو درست میکنند و پیشینه شما هم مورد لطف او قرار میگیرد. من اعتماد نکردم به این حرف تو، تو با من چنین کردی تا الان، آه من اعتماد نکردم، باز هم گمان کردم. نه، اگر کسی صاف و صادق پیش برود، اگر کسی استوار و محکم صحبت کنه، ره به جایی نمیبرد. احساس کردم که باید دغل کرد، احساس کردم که باید ریسک کرد، به قول مردم باید این کارو کرد اون کارو کرد، الا کسی از راستی به جایی نرسیده است که تو این دور زمانه. من اعتماد نکردم به حرف تو، به خواست تو، به اراده تو. تو به من گفتی حلال الله البیع و حرم الربا، کسی که به ربا آلوده میشه، لا یقومون الا مانند اون کسی که یتخبطه الشیطان من المس، آلودگی به ربا تحیر در وجود انسان و زندگی انسان ایجاد میکند. اعتماد نکردم به حرفت، گفتم آقا ربا 30% 40% 50% این کجا و نمیدانم آقا این کشت و زر و این تولید کجا، پس آقا این بذاریمش که جور دیگه عمل کنیم مثلا. اونو من گرفتم اما حرف تو رو نگرفتم. به من گفتی که اگر افاف و افت رو پیشه کند انسان در حوزه شهوات، خداوند بی نیازش میکند، بی نیازت میکنم، قبول نکرد. گفتم نه، خودم باید برم اون شهوتم رو از هر راهی دلم خواست اقناعش کنم. اعتماد نکردم به حرف تو، پس به کی اعتماد کردم؟ چیکار کردم پس من وقتی طور نشد؟ فأتفرق لما هو أحزا لي عندك، میدونید چی شد که این طور شد؟ چرا این کار کردم؟ بعد چی شد نتیجه این عدم اعتماد به تو؟ قد ملک الشیطان انانی انانی فی سوء الظن و ضعف الیقین. متاسفانه علت این شد که به اینجا رسیدم من. این ثقه نیست، این اعتماد نیست. با همه اون سوابق که البته عرض میکنم همینجا بین الهلالین داخل پرانتز که تمام اینها معلصف، تمام اینها معلصف به خاطر همان ای ایازان پوستین را یاد آر، از منی هستی منی را واگذار. این نیست مگر به خاطر غفلت های انسان، این نسیان ها و غفلت ها انسان. بالاخره بارها بارها و نکات زیبا رو کل داستان مثنوی رو خدمت رو خوندیم و بازگو کردیم. بالاخره اون ایاز اویماق، اون غلام ترکی که محبوب و مطلوب سلطان محمود بود و بالاخره اون حالت و سعایت ها و عرض به خدمت و بدگوهای حسودان که اینا از دربار میبرد و قایم میکند، پنهان میکند، تو خونش گنجینه ای دارد، چی خدا برده است، خدا میدارد برده است و خورده است و چه اینو چنان کرده است که دستور دادن سلطان که برد بشکنید این در رو، هرز رو بکنید و وارد بشید ببینید تو اتاق چه ذخیره کرده است، دنبار کرده است. اون دارده چهارق کهنه ایست و یک پوستین پاره پشمینه ایست آویخته به این دیوار. بالاخره سوال کن چیست فلان آوردند. جناب سلطان، من زمانی که به بارگاه شما آمدم این چهارق به پای من بود و آن پوستین به تنم بود. صبح که به بارگاه سلطانی میام میرم تو اون اتاق نگاه میکنم، شب که برمیگردم میرم نگاه میکنم که ایازان پوستین را یاد آر، از منی هستی منی را واگذار. نکند که ندونم کی بودم چی بودم از کجا تا به کجا اومدم، غفلت من رو نگیرد که این غفلات با من چه می کنند. قصه همین است. فرمود قد ملک شیطان و انانی، اما شیطان انان مهار، مهار من رو گرفت، فی سوء زن ما رو کشید به سوی سوء زن به تو. خدا گفته است خدا از شیطان و یعدکم الفقر، الان در قسمت بعدی از شیطانا یعدکم الفقر، تا که خداوند گفت من ما رزقناهم ينفقون. آقا شما بدید مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل وفي كل سنبله، مثال اون کسانی که به امر خداوند به مال خدا ایثار میکنند از مال خودشون به بنی نوعشون به دیگر انسانها و در مسیری که خدا میخواهد هزینه میکنند، مانند آن است که زهر تخم برخواست 70 تخم تا 700 تخم. گفتم آقا این حرفا چیه؟ دستنج من مفت به دیگران بدم تنبل پروری کنم؟ یعنی چه این کار رو من بکنم؟ به من چه ربطی دارد؟ از شیطان و یعدکم الفقر، شیطان تا خواست دستو جیبم بکنم گفت تموم تأمین آتیه فرزندان چی میشه؟ تو پیری داری، کوری داری، به قول مردم زمینگیری داری، چه کارایی میکنی؟ به تو چه ربطی داره؟ مگه تو پیغمبری غم امت بخوری؟ هر جوانی مشکل داره، تا دختری مشکل، تو بخواد زیر بازوش بگیری؟ این هم هستند از تو گردن کلفترها، پولدارترها که کشون نمیگذد تو این جامعه، حالا تو آمدی مثلا میخوای مشکل مردم رو حل کنی؟ خب واقعا اینا رو کم از نفس خودمون یا از نفوس دیگران نمیشنویم. هست دیگه، بالاخره این وساوس هست دیگه. دقیقا اینا انان من رو گرفت برد به سوء زن، یعدکم الفقر. تو وعده کردی که آقا این از منزل لذی یغرز الله غرز و الله یضاعف، و خدا مضاعف میکنه، مضاعف میکنه، چند چندان میکنه. او گفت نه از کفت میره، من اونو قبول کردم، حرف تو رو قبول نکردم، اختیار من رو به سوء زن به تو برد خدایا. انانی فی سوء زن، و بعد نتیجه این سوء زن و ضعف الیقین، دیگه ضعف یقین و ایمان جدی من به تعالیم تو، به پیشنهادهای تو، به راهکارهای تو پروردگارا، نتیجه این شد که دیگه من راهکارهای عبادی را، راهکارهای اقتصادی را، راهکارهای اجتماعی را، اخلاقی را، دیگه اینها رو سست انگارانه گرفتم و ناباورانه گرفتم و ضعف الیقین. اما الان با تمام معنا میگم و آمدم. ببینید عجیب حکایت و حال انسان رو تو این دعا همی تو امام زیر رو میکنن و باز بود فانا اشکو، اما خدایا الان اومدم که از دست خودم فریاد کنم، اومدم که در پیشگاه تو بس شکوا کنم، شکایت خودم را از خودم مطرح کنم. و انا اشکو سوء مجاورته لی و طاعت نفسی له. خدایا به من شکایت دارم، شکوایی میکنم به نزد تو، کمکم کن. سوء مجاورته لی، این بد مجاور بودن شیطان رو برای خودم، بد کنار من بودن و همراه و قرین بودن شیطان رو کنار خودم. عجب جار سوئیست، عجب رفیق بدیست این شیطان. همینطورم هست. ببینید این و من یعشو ان ذکر رحمانه، هر کسی که از ذکر خداوند رحمان، ذکر نه تسبیح نه، دیگه دوستان اونوقت گفتیم که میدونید مراد ذکر تسبیح نیست، سبحان الله نیست، اون استغراق جان و فکر و قلب و مملوف شدن وجود از یاد خداوند، فرمان او و تصمیم و فعل رو منطبق بر اون کردن، انتخاب خدا رو در نظر گرفتن، این ذکر اللهه، نه اون تسبیح و ذکر. گفته نماد جزئی است بالاخره از اون ذکر کلی که باید در وجود باشه. و من یعشو عن ذکر رحمانه، یعشو این شترها وقتی که چشمشون تو کورمال کورمال میکنه درست نمیرن تو وضع هواینا، اعشا عشوه دارن، اعشا به کسایی میگن چشمشون خوب نمیبینه، درست بین نیست، تاریک میبینه به اصطلاح. و من یعشو عن ذکر الرحمنه، هر کسی که وجودش از ذکر خداوند به عشوه میافتد و دیگه اون توجه رو ندارد، نقیز له شیطانن، نتیجه این میشه که ذات حق چه میکنه؟ این رو به خودش وام میگذارد دیگه. نتیجه این میشه وقتی کسی از خداوند فاصله گرفت، مشرق و مغربه، به کی نزدیک میشه؟ به شیطان نزدیک. همینجا خوندیم یا ولایت یا چی؟ یا اسیان. یا ولایت خداست، امر و فرمان الهی را گرفتن است، یا به کناری رفتن، تحت ولایت شیطان در آمدن و معصیت خداوند. با هم دیگه دقیقا دو قطب مقابلن با هم یک دیگه. نقیز له شیطانن، وقتی اینو تو همه خدایا توضیح دادم، این عرض به خدمتون تخما رو میذارید میجوشه، بعد وقتی به پوست میکنید اون پوسته سفیدیه که دور سپیده و زرده رو گرفته، گاهی هم این رو مثلا باز میخواد برای شکستن تخما برای میبینی همون هست، اون پوسته، اون پوسته سفید میشه قیزه، قیزه یعنی وابسته ترین و پیوسته ترین چیز به این سیتوپلاسم و پروتوپلاسم، یعنی اینا رو کاملا اینا میافت. و من یعشو عن ذکر رحمان نقیز له شیطانا بعد فهو له قرین، دقیقا شیطان میاد پایا پای انسان حرکت میکنه، قرین میشه، قرین انسان میشه. و از مسیر قرین هم وارد میشه، خیلی جالب است، یعنی از مسیر دوستی هم وارد میشه، از مسیر همگامی هم وارد میشه. چه بسا دامهای شیطان همین است دیگه، ای بسا ابلیس آدم خو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست، قصه همین دیگه. فرمود فانه اشکو سوء مجاورتی هیدی، خدای من شکایت میکنم از این بد همسایگی، بد همراهی، بد قرینی این شیطان با خودم. اما ریشش برمیگرده به خودم، و طاعت نفسی له، و از این نفس چموش سرکش که طاعت شیطان رو پذیرفته است و پسندیده است. خب بالاخره خداوند هم پاسخ رو داده است. از آن امام میگن سلی و از تعصم من ملکته، و خدایا من الان اومدم با این شکوایی که دارم استعصام میکنم. استعصام از ماده اسمت میاد، عین صاد میم، همیشه گفتیم به معنای حفظ و منع است. مچبند دور دست میبندن، گاهی این مشکلی پیش اومده، حالا اینها تاندوم این چیزی فلانی، این مچبند، این مچ که دور دست رو میگن، میگن معصم، معصم که میگیره مچ رو نگه میدارد. و از فرمود و از تعصم و کمن ملکته، خدای از این تسلط شیطان من خودم رو به استعصام تو میدم، به حفظ تو میدم، تو منو حفظ کن. خدا چگونه حفظ میکند انسان را از شیطان و از تصرفات شیطانی، افکار شیطانی، سلطه شیطانی؟ خب گفت دیگه، فرمود خودش دیگه، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من رو شیطان به هیچ وجه تو بر اینها سلطه. خود شیطان گفت لاغبینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. همین اول میگم زورم به بنده های مخلصت نمیرسه. خداوندم فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر بنده های من سلطه نداری، اونایی که عبدند، اونایی که وعن عبدونی هاذا صراط مستقیم، بنده های من که اومدن تو صراط مستقیم سلطه ای نداره شیطان. من اینو بارها عرض کردم، شیطان ان کید شیطان کان ضعیفا. گمان نکنیم شیطان کیه چیه یعنی فلان، هرچه هست از قامت ناساز بیاندام ماست. کید شیطان ضعیفه. کی؟ در قبال اراده انسان، در قبال اراده مؤمن، در قبال کوه و استوار ایمان، در قبال باور ما، در قبال یقین ما، شیطان چیزی نداره، هنوش رنگ باخته است. اگر شیطان قوت پیدا می کند، آبادی میخانه ز ویرانی ماست. جمعیت کفر از پریشانی ماست. وقتی شیطان قوی میشه که ما ضعیفیم، بعد اون دامش که میندازه خب زورش می که شما رو میبره، ما توانی نداریم مقابله کنیم دیگه باش، لذا ما زمین خورده شیطان میشیم به تعبیری. فرمود و از تعصم و کمین ملکت، خدای من خودم رو به استعصام تو میدم، به پناه تو میدم که تو کمک حفظم کنی من ملکت، از این تصرف شد. و اتذرع الیک فی صرف کیده عنی. و خب اینم اون شب عرض کردم خدمت دوستان که دو راه قرآن ارائه می کند برای مواجهه با مقابله با شیطان. یکی الان عرض کردم الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. نگفتیم تا شیطان نکنید دشمنه، و چکار کنیم خدایا که از این دشمنی برهیم؟ و انه عبدونه، بیایید تو وادی عبودیت قرار بگیرید، بندگی خدا بکنید، متصف بشید به اون وجوه بندگی خدا، من محفوظ میمانید، میشید عبادی، از سلطه شیطان و تمام آسیب‌های شیطان به در میاد. این یک. دوم به قول رب اعوذ بک من همزات شیاطین، بیایید به پناهندگی خدا، بیایید تضرع کنید، بیایید توجه کنید، ابتهال کنید، هرچه این دل و وجود به انس، به تضرع، به توجه، به اقبال، به انس، به نیایش، به یاد و ذکر خداوند متصف میشه، به همون مقدار فاصله میگیرد از شیطان و تضرع از شیطان. هر مقداری که نیست این خبرات وجود انسانی، این تضرع و ابتهال و سخن گفتن با خداوند و نیایش و ذکر و نیست دو وجود انسان، به همون مقدار قبارها و کدورتها رو جان میاد و زمینه رو مستعد میکند. سوره مبارکه هج امروز در درس برای دوستان میگفتم در کلاس صبح که کلال که نسلکهو فی قلوب المجرمی. خداوند میفرماد که ما این گونه قرآن رو سلوکش میدیم تو قلوب مجرمین. سلوک ادخال، وارد کردن. ما قرآن رو وارد میکنیم تو قلبهای مجرمین. قرآن مال مؤمنی نیست، ما خدا قرآن رو وارد میکنیم حتی تو قلبهای مجرمین، یعنی اونها هم میشنوند، گوش میکنن، وارد میشه تو قلبشون قرآن، میاد. اما لا یؤمنون به، ایمان نمیارن. چرا؟ اومد تو قلب، اما این قلب فضاییست که شما روی پارچه سیاه، روی صفحه سیاه، حالا هی نور میتابانید، هیچ انعکاسی ندارد، اما رو پرده سفید این پروژکشن داره پخش میشه، تصویر رو پرده سفید شما دارید میبینید. اگر اون تیره و تار بود چیزی نشان نمیده، اگر روشن بود، اگر آینه بود، باستاب آینه نور میتابد، اما اگر این زنگار بر روی این آینه بود و قماز نبود، چیزی باستاب نداره. میاد، اما اینجا این دل اونقدر تیره و تاره که هیچ اثر نمی کنه، هیچ اثر نمی کنه. بعد در ادامه آیه عجیبه که ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، به جایی میرسد بعد این قلب و جان انسان، واقعا شگفته که عرض می کنم خدمتون عزیزان، ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، اگر دربه های ملکوت رو برای گروهی باز کنیم، بعد لزن لوفیه یعرجون،
اینا عروج کنن برن تا اون ملکوت اعلا. بعد که ببینن اسرار غیب رو، لقالو میگن که صبح کرد ابصارونا، میگن چشم بندی اینا بل نحنو مسحورون، سحر مان کردی پیامبر، اینا سحره. توجه. چرا؟ دیگه اون جایی که عزیزان این فطرت و این نفس و این جان اونقدر تیره که دیگه معکوس شده، وارونه شده. بارها این جمله امام صادق رو خدمت ازا از نبر رجل و خرج فی قلبه نکتتون سودا و این زاده زادت این تابن مهد و این زاده زادت حتی تغلب علا قلبه. با هر یه اسیانی که انسان انجام میده، نقطه تیره سیاه تو قلب و جان انسان میاد. اگر به فکر باشه بزداید پاکش کنه، جبران میکنه. اما اگر بماند متراکم میشه دیگه اونقدر قشر میاد روی هم، اونقدر قشر میاد که دیگه نمیشه کارش. هرچی شو میخواید لعین کاری کنید، هرچی میخواد بزنید، یه تق میکنه این لعین میشکنه. به دلیلی که اصلا نمیشه، سطح تماس نداره، این لایه ها اصلا نمیگذاره این که بخواد اتصال ایجاد بشه. فرمود که زاد که نسلکه فی قلوب المجرمین اما لا یؤمنون به، نیست این باد. فرمود و اتذرع الیک فی صرف کیده عنی، باید این تذرعه باشه، باید این توجهه باشه، این ابتهال به خداوند باشه، این زنگ ها و غبار ها رو به کناری میبرد. و جمال یار ندارد حجاب و پرده ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. باید غبار ها بره تا بیاد و وارد بشه به جان. و اتذرع الیک فی صرف کیده عنی، به خدای تذرع میکنم به درگاه تو که این کید شیطان را از من دور کنی، صرف کنی، برگردانی. حالا خیلی جالبه این نکته، واقعا چقدر ظریف امام میچیند سخن رو. از این کیدهای شیطان که اثر کرده رو من، اثر میکنه رو من و تیره میکنه و میگیره مهار من رو میبره، یکی از مهمترین این کیدها که من مهارم رو به دست شیطان میدم، کیدهای اقتصادی شیطانه، کیدهای مالی شیطانه. لذا امام میفهمن و اسألوک، و خدایا از تو طلب میکنم برای که من از دست شیطان به در بیام، این لطف در حق من بکن. فی ان تسهل الى رزقی سبیلن، که خدایا آسان کن برای من به سوی رزقم راهی را برای ما هموار کن. ترجمه اینطوری کنم، راهی را برای من آسان و هموار کن به سوی رزقم. چقدر لطیف و واقعا عجیب جان سخن از زبان ما میگویی. وجود دوباره که ما حالی میدونیم که یکی از مهمترین بالاخره راه های نفوذ شیطان همینه دیگه. یعنی انسان ها تو گیر و دارهای مسائل اقتصادی بالاخره دنبال کدوم ساز و کار میگرده؟ اونی که پیچیدگیه کمتری داشته باشه، اونی که منفعت چربتری داشته باشه، اونی که بشه زودتر پیچان مطلب رو خلاصه کن. و هر که از پول بگذرد خندان بود. و واقعا این هست، یعنی میخوام بگم که وقتی این دعا وجود و بارک امام سجاد رو خدمت، وجود بارک امام کاظم رو خدمتون خوندم، خدمتون ولا تفتنی به اقلال ابواب الارزاق و انسداد مسالکم، گاهی بعضی از انسان ها به جایی میرسن که عزیزان اگر ببارد از آسمان بر سرشون، نبارد یکسانند. یعنی به یه یقینی رسیدن تو مسئله مادی زندگی و رزقشون که اصلا التفات به اون نیست، اصلا التفاتی، این تفاوتی نمی کنه شرایط براشون. خب این خیلی مقامه، خیلی مهمه کسی به اینجاها برسه، واقعا خیلی مهمه. اما عموم رو عرض میکنم، عموم بشریت رو میگم، نه مثلا عموم بشریت، اصلا از مهمترین ابتلاعات، ابتلاعات اقتصادی است. موسی بن جعفر فرمود بلا تفتنی، خدای ما رو افتنان نکن، امتحان نکن، به اقلال ابواب الارزاق، به بسته شدن درب روزی، و انسداد مسالک ها، و اینکه راه های رسیدنش برامون دچار دشواری ها بشه. بعد ما تو این امتحان ها و تاسفانه اون پایداری استقامت رو گاه نداریم. بعد مسیرمون عوض میکنیم، از مسیر دیگه وارد میشیم، از راه دیگه میریم. بعد به جای اینکه راه رو میبینیم یکم دشوار است، به میانبر میریم، میگیم اب نداره، راه 100 ساله رو یک شب طی میکنیم، دنبال این قصه میفتیم، از راه دیگه وارد میشیم. توجه میفرمایید؟ و اینم هست. حالا ادامه که بگم که دیگه مطلب امام رو تمامش کنم. و واقعا تو بحث رزق یه پیچیدگی هایی داره که اینا رو من در رحمت جاری، در کتاب رحمت جاری نوشتم دیگه اینها رو. واقعا تو بحث رسیدن رزق انسان میمونه متحیر گاهی، واقعا متحیر میمونه. و یه قواعدی و یه نکاتی داره، بله تلاش و کوشش و اینا همه رو گفتیم، عوامل مادی رسیدن به رزق و اینا همه درست، بله ایسال الانسان الا ما سعا، برو بکوش و فی الحرکات و البرکات و برو حرکت و برکت و چنین و ببتقو من رزق الله من فضل الله، ابتقا و تلاش. اما گاهی چیزهایی تو این قصه هست که نمی فهمی، واقعا متوجه نمیشه. کم عاقل یسکن و بیتن بالکرا و جاهل له قصور و سرا. گاهی میره کسانی معقول درس خونده، کار کرده، مسلط، معاقل معقول به قول مردم، اما تو پیچ‌هایی از مسائل اقتصادی زندگیشون موندن که خیلی هم گاه برای دیگران چیزی نیست. اما با کمال ادب عرض می‌کنم، گاهی کسانی می‌بینید که اینا موندن تو این که چجور جمعش کنن و یه جور دیگه یه اصلا به غلط و نامشروعش نمیگم، ها یه پیشیدگاهی تو این مسئله رزق هست که خلاصه کار واقعا میگم نمیفهمیم. و به یونان این مسئله مشهور باشد که رب و نوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت به آنجور که صد آن را دهد برا، حالا اسم نبریم به مثل شاعر بگیم آدم کور مثلا، اون چیزی اسمی گفته که خیلی هم ممکنه اسم داشته باشیم الان. بعد این آنی عجیبه این مسئله، گاهی آسان میشه باب رزق، یسر میاد و سن و یسر و حول الیسر میشه، گاهی نه عسر میاد، گاهی میبینیشن پیچیدگی هایی توی مسئله، گاهی به سهولت و آسانی میشه. یعنی همه مسائل مادی در جای خودش، محاسبات اقتصادی و مادی، اما یه محاسبات فرامادی هم توی این مسئله هست. گاهی شاید بعضیا بتونن به یه نکاتیش برسن و خلاصه گاهی همه کدهایی رو خدا بده. من یتق الله یجعل له مخرجا، از برون برای برون رفتنهای سازوکارهایی هم داده بشه از پیش و تابها. فرمود و اسألو که خدایا از تو طلب میکنم، فی ان تسهل الى رزقی سبیلا، که خدایا آسان کنی برای من راه را، هموار کنی برای من راه را به سوی رزقم. اینو کی امام گفتن؟ بعد از اینکه استعصام از خدا خواستن، در تسلط شیطان تضرع به خدا کردن، در رد مکر شیطان، کید شیطان مشخص شد، بالاخره یکی از کیدهای شیطان و یکی از راه‌های چیرگی شیطان بر انسان‌ها همینه دیگه. واقعیتش ملموس که متوجه میشیم و واقعا باید استمداد کرد از خداوند، باید استمداد کرد که بسیار مهم است در این جهت و در این وادی خطیر. حالا به اینجا که رسید، فلک الحمد و علبت هدا اکه به نعم الجسام و الهام اکه شکر علل احسان و لانعام، که دیگه فرصت بیشتری می طلبد که باید انشاءالله خدمت عزیزان ادامه این فقره دعا شریف رو فردا شب پیگیری کنیم و بررسی کنیم. خداوند سبحان دل هامون به انس و ذکر و یاد و ابتهاد و تضرع به درگاه خودش بیش از بیش موفق بدارد و توفیق و عبودیت رو به همه ما عنایت کند، ما رو از ذکر مدام خودش برخوردار گرداند، آنی به کمتر از آنی ما را به خودمون با مگذارد.